بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مسألة اسقاط جنین را آسان می شمارن، خیال میکنن که این جنین در رحم فرض کنید یک عضوی است در آنجا، چیز بی ارزش، ولی از نظر اسلام این جنین یک انسان بالقوه هست، کمال احتیاط را باید کرد. من الان احکامی که اسلام برای جنین قائل شده مطرح میکنم، معلوم میشود آقایان پزشکان نسبت به جنین اهمیت بدهند. اولا اثری که هست جده جنبه دیگه هست. آقایان میدونید دیگه جنین از 20 شروع میشود تا 1000، اگر نطفه است اما متعلق به جدار رحم، وابسته هست به جدار رحم که در حال رشده، اگر کسی اسقاط کند 20 دینار دیگه آنه، اگر علقه هست 40، اگر مزغه هست که گوشت در حقیقت 60، اگر استخوان پیدا کرده از 80، اگر گوش روی آن آمده 100، اگر روح بران دمیده شد دختر باشد 500، پسر باشد 1000. اسلام برای جنین چنین احترامی قائل شده. برویم ببینیم آیا در کجای دنیا حقوق دانان دنیا که این همه میگن ما مغز متفکر هستیم، یک چنین احترامی را برای انسان در اولین مراحل قائل شده. این کتاب های فقهی ما هست و این هم روایات. یک. اما اثر دومی که باز ببینیم جنین از نظر اسلام دارد اینه. عرض کردم خدمتتون که بله، اگر جنین، عرض کردم این اولی بود دومی بود، من اول ذکر کردم دو. عرض کردم اگر جنین است و پدرش مرده اما این هنوز بچه در رحمه، میفرمگن اگر پدر بمیرد برای این جنین باید سهمی را در کنار بگذارن، اون هم سهم اکبر بگذارن. اگر متولد شد و استحل صدا زد، استحلال نشانه حیاتشه، اگر پسر باشد 2 سهم، دختر باشد 1 سهم. حتی برای جنین هم یه فکری کرده است که اگر پدرش مادرش مورثش بمیرد اما وارث فعلا در رحم مادره، نگن این چیزی نیست، میان سایر ورثه تقسیم کنن، نه، باید سهم این را کنار بگذارن. حتی میگن سهم اکبر. بعضی از فقها من دیدم حتی برای او عرض کردم خدمتتون که 2 سهم بگذارن، یعنی 2 سهم به پسر بگذارن، احتمال دارد این 2 قلو باشد تا این حد. البته این احتیاط احتیاط مستحب میگه. اما حکم سومی که باز اسلام برای جنین قائل شده است این مسئله هست. اگر آمدیم خدای نکرده مادرش حامل جنایت کرد، کسی را کشت و محکوم به قصاص، اگر حامل باشد نباید قصاص کنند، باید صبر کنند این وضع حمل بکند، اگر بعد از وضع حمل طرف خواستن قصاص کنند. برای جنین چنین احترامی قائله، ولو مرحله اولش باشد که لطفه است. اما حکم چهارمی که هست، حکم چهارم و پنجم، روایاتی است که هست برای تکمیل جنین. می‌فرماید اگر عیال شما آبستنه، عرض کردم مراقب باشد او از به استفاده کند، که به فایده دارد. اگر جنین پسر باشد چنین و چنان، دختر باشد چنین و چنان. خیلی عجیبه شریعتی که گاهی در عرش بس میکند و گاهی هم میاد در این مرحله پایین تر. دانن فی علوه و علوان فی دنوه. همینه. همچنین میفرمگد اگر زنتون آبستنه، برای عرض کنم این زن از لبان استفاده کنه. لبان ما شماها میگید کندر، که در اکمه استخوان، در استحکام استخوان مدخلیت داره. بنابراین این عنایاتی که قرآن، این عنایاتی که اسلام نسبت به جنین دارد، معلوم می شود مسئله جنین مسئله مهمی است. نباید این را ما یه دستی بگیرم و فورا همین که بگم زن و مرد حاضر هستن، جناب پزشکم که خب زیر میزه بزرگی بگیرد و این کار را تمام کند. نه، همه اینها برخلاف اسلامه. از این رد بشیم. فقط من صفحه عرض کردم 83 را بیارید. 3 سطر آخر یه روزه من در اونجا خوندم، یه روزه. بعد از آنی که این احکام را نقل کرده ام، یه روزه خونده ام. روزه کدومه؟ اون این است که این جنین به زبان بی زبانی با زبان تکفیر میگد مادر، مهربانترن فرد به من تو بودی، بدترین ظلم هم تو برای من کردی. در حقیقت در آدم تکوین حق دارد. این جنین در هر مرحله از مراحل باشد، چنین ناله ای را در دل بکند، بگد اون کس که بگد برای من ارحم و راحمین باشد، بهتر از همه به من خدمت کند، اصبح بدترین ظالم. ببینید والذی یورث الاسف. خب این صدا خیلی کمه، کجاست اینا؟ والذی یورث الاسف ان الامه و هی التی یتوقع الجنین منها قبل کل احد یتوقع الرحمت والعطف ولكن یسیر الامر علی العکس فصارت این مادر هی المجرمه الوحید علی فالجنین یخاطبها بصوت حزین تسمعه ملائکت السماء یا امه ما هاکز الظن بک ان تکونی انتی قاتلتی بدل ان تکونی مربیتن لی. خب از این مرحله رد شد. الخامس دیگه خوندن اون عبارات روشن است و واضح. الخامس اون این است که در این حالی که سقط جنین حرامه، تهدید نسل هم گفتیم برخلاف اسلامه، ولی باید در دو مرحله ما بحث کنیم. مرحله اول مرحله فردی، مرحله دوم مرحله اجتماعی. این دوتا را باید از هم جدا کنیم. یک مرحله فردی داریم، یک مرحله اجتماعی. مرحله اجتماعی عرض کردم باشد برای فردا، و اما مرحله فردی مسلماً اسلام برای هر مشکلی راه حلی دارد. آخرین شرایع، خاتمت الشرایع، اونچنان نیست که برای این مشکل راه حلی قرار ندهد. اون چیه؟ فرض کنید زن و مرد را بحث بکنیم فردی. یه موقع بحث جمعی میکنیم که عرض کردم که رادیوها و تلویزیونها بگن زندگی، عرض کردم اولاد کمتر زندگی بهتر، اون باشه برای فردا. اما نه، جمعه فردی بحث میکنیم. گاهی پیش میاد که زن و مرد ناچارن برای تهدید نسل، ناچارن. من مراحلی را ذکر کردم برای ناچاری. یک، اولا این زن اگر پشت سر هم بچه بزاید، عرض کنم خدمت که برای او یک نوع مشکلی هست. خب الان یک سال است که این بچه به وجود آمده، یک سال دیگر هم بچه دیگر، یک سال دیگر هم بچه دیگر، زن نمیتوند اینها را پرورش دهد. در حقیقت عرض کردم خدمتون که برای این زن شاق است که این بچه ها را پشت سر هم عرض کردم خدمتون که تربیت کند. خب سابقا که مسائل نبوده، خب غالبا بچه ها پشت سر هم می آمدن. دو، زن مریض است، نمی تواند این حمله ها را پشت سر هم قبول کنه. این غیر از اولیه. در اولی مسئله مسئله شاقه، در دومی مسئله مسئله مریضه، نمی تواند این بچه ها را پشت سر هم اداره کند. سوم، زن و مردی هستن، الان میخوان برن کانادا در اونجا درس بخوانن، یا میخوان برن تجارت، یا میخوان برن مکه. مکه سابقا هم 6 ماه طول میکشید. این نمیتواند حمل را بپذیرد، چون سفر با حمل سازگار نیست. 4، عرض کنم خدمتون که بچه شیری دارد، اگر این حمل بکند این بچه از شیر میموند. خب میدونم زن وقتی که حامل شد شیرش خوش میشود، این بچه در حقیقت از شیر میماند. 7، اینه من دیگه عرض بکنم به شرط این که آقای نجف آبادی شهریه مرا قطع نکنه. خب میدونم که اگر زن فور هر بچه پشت سر هم بزاید زیباییش را کم میشود. شوهر علاقه مند است که زیبایی این زن تا حدی محفوظ بماند. آیا اسلام برای این اوضاع فردی چاره اندیشیده یا نه؟ 5 تا من مثال زدم. 1، تربیت اولاد پشت سر هم بلا فاصله مشکل. زن برای او مریض است و نمیتواند. 3، در حال سفر نمیتونند. 4، اچگرم بچه شیری دارد، اگر حامل بشود بچه بیشیر است و ضعیف. 5، دیگه خیلی تکرار نمی کنم. آیا اسلام برای چنین وضعی پیشبینی کرده یا نه؟ شماها میگید که شریعت اسلام شریعت خاتمه، معنای شریعت خاتم برای هر مشکلی حل کرده. بگم بله، 2 تا راه دارد، یک راه حلال دارد، یک راه حرام دارد. البته جنبه فردی بحث میکنه ما، یعنی در واقع زن و مردی هستن پیش یک عالم میان این مشکلات را مطرح میکنن، ما چه کنیم؟ از این طرف شما میگه تحدید نسل خلاف این شرایط 5 ماست که لااقل اون 4 تا عذر موجه راه دارد. پیغمبر اکرم هنگامی که بهش گفتن مسئله عرض کردم عزل را، اشکالی نداره مرد عزل کند، اجازه ندهد لطفه در رحم بماند، وارد بشود، تولید بچه بشه، و به اصطلاح جنبه رفعی ندارد، جنبه یه دفعی دارد. عزل کند، از اول نطفه در رحم مادر منعقد نشود. این راه را اسلام تجویز کرده. اما راه های حرام را بعدن میرسه. مراجعه بفرمایید 84، قد تحیط بالاسره ظروف قاهره تجبر الزوجین عدل بجوعه الى تحدید نسل و من الحمل ففی و من هذه الظروف ان نماز جا تالیه. 1، ان توالیه الحمل بلا فترت استراحه امر شاق على الام فلا بأس من تنظیم الحمل بان یجعل بین حمل و حمل آخر یجعل فترت استراحه. 2، ان یحصل الضرر على الزوجه، این صدا نداره مرزا، ان یحصل الضرر على الزوجه فی الحمل و الولاده، ضرری باشد عرض کردم ضعف اعصاب دارد یا بیماری دیگر. سه، ان یکون از زوجان فی سفر بعید و مکان یخشیان فیه من حدوث الهم اثناء السفر ثم الولاده لا یجدان فیه الامکانات اللازمه لرعایت الحمل قبل و بعد الولاده. چهار، اذا کانت الزوجت لها طفل رضیع ترزعه من لبنها و تعوله و ترآه و تخشا ان یتأثر لبنها ان یتأثر یعنی کم بشود لبنها به نتیجت الهم یتأثر بل او یقل لبنها. پنجم دیگه نمیخونم. بله، ربا یکون الدائی و بقاء جمال البرعه لدوام التوتع بها. اسلام در اینجور جاها راه حل معین کرده. البته گاهی پنجمی را هم اضافه کردن، گفتن زن و مردی هستن میترسن بچه دار بشون، بچه زیاد نتوانن اینها را اداره کنن از نظر زندگی. این مردوده. قرآن می‌فرماید که ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها کل فی کتاب مبین. ششمی را از بین ببریم، ما ششمی را نمی‌پذیریم. اونی که ما می‌پذیریم همین پنجتای اول هست. اسلام برای اینها راه معین کرده، راهش عرضه. ففی هذه المجالات ربما یسمح الشرع بان یتخذ الزوجان اسلوبا یوصلهما الی مطلوبهما لکن مع مراعات الضوابط الشرعیه افضلها الاز و هو اراقة المنی خارج الفرج لئلا یحصل الهم ولا یعد ذلک قتلا للانسان بالقوه. انسان بالقوه در جایست که وارد رحم بشود و در رحم هم مستقر بشود در جدار، مستقرم نباشد خود به خود سخت میشود. عرض کردم خدمتون که ولا یعد ذلک قتلا للانسان بالقوه از منی الرجل وحده لیس مبدعن للانسان مالم یلتهم. ارخرم خدمتون که مالم یلتهم الحیوان المنوی بالبویزه با تخمک زن. روا مسلم فی صحیحه کنا نعزل على عهد رسول الله فبلغه ذلک قال افلم ینها. ربل کشی ربل کلیلی ان محمد ابن مسلم سألت ابا عبدالله عن العزل قال زاکه الى الرجل یصرفه حیث یشاء. نعم، راه های دیگر هم هست شرعیه، اما خب مقدماتش محرمه. اون کدومه؟ اون این است که در رحم یک قوالبی را قرار میدهند که این قوالب مانع از آن است که نطفه منعقد بشود. البته خب این مقدمات محرمه دارد، ولی فی حد نفسه اشکالی نداره. چرا؟ چون از اول نطفه منعقد نمیشود. ملاحظه بفرمایید، نعم تطورت طرق و منع حصول الحمل منها وضع القوالب فی الرحم لئلا تنعقد النطفه و منها تناول الاقراص المانعه للحمل کل ذلک مشروط بان یکون مانعا لانعقاد النطفه. قرصی را که دکتر میدهد باید مانع از انعقاد نطفه باشه، اما اگر سبب اسقاط نطفه باشد حرامه. این بستگی دارد که قرصی را که می دهد چه قرصیه. قالب ها مقصودم این است که اجازه نمی دهد که تخمک با کرمک هماهنگ بشه، اما قرص ها مختلفه، گاهی باعث اسقاط، گاهی باعث عرض کردم خدمتون که عدم جفت شدنه. تا اینجا اشکالی نداره. بنابر اسلامی که شریعت خاتمه هست، همین اسلامی که تهدید نسل را جایز نمیدونه، در این شرایط راههایی را معین کرده. آخه مسئله خاتمیت مسئله مشکلیه. ما مدعی هستیم خاتم الرسل و خاتم الشرایعه، کتابه خاتم الکتب، نبوته خاتمة النبوات، رسالته خاتمة الرسائل، رسل شرایع، شریعته خاتمة الشرایع. باید در همه مشکلات دنبال کتاب و سنت باشیم، دنبال قوانین وضعی بشر نباشیم. عرض کردم اگر در این حالات، چون پزشکا میگن آقا زن چنین دست و چنان، بگیم اگر جنبه فردی دارد، زن و مردی هستند، مشکلی دارند، مطرح میکنند، در این پنج حالت شما میتوانید پیشنهاد کنید یا مسئله عزل را بهتر، یا مسئله قوالب که شما بهتر میدونید، یا مسئله قرص، به شرط اینکه سبب اسقاط نباشد، سبب عدم انعقاد باشد. اما یه راه های حرامی هم هست که متاسفانه راه های حرام غلبه دارد بر راه های حلال. اون کدومه؟ الاجهاز، اسقاط، اجهاز. یا خدای نکرده شربتی میدهن زن مینوشد، بچه در همان شکم مادر میمیرد و مرده میاد بیرون. گاهی هم از اوقات نخی با دستگاه بچه را در رحم تکه تکه میکنن میارن بیرون. همه اینها حرامه. شما مشکلی هست، راه حلالش اسلام معین کرده، از دست و قالب شما میگید، قرصی که شما میدهید. اما این راه های سگانه دیگر، این راه ها از نظر اسلام حرامه و مشکل را هم حل نمی کند، زن را هم دچار بیماری می کند. نعم بقیه هنا امران رو ما تلجع الیهما بعض الاسره، خانواده ها، الاجهاز و هو قتل الجنین فی بطن امه او انزاله، سقط جنین. فقد اجمع الفقهاء على حرمته و انه لا يجوز الا في صورت خاصه. کدام؟ اونجایی که اگر بچه را از شکم مادر نیاریم مادر میمیرد، فقط در اینجا. فقط لو حکم الطبيب الصغر ان في بقاء هذا الجنين خطرا على حیات الام فيقدم الارجح على الراجح. دو، التعقیم. این دیگه من نگفتم، التعقیم. کاری کنم که مرد عقیم بشود، دیگه اصلا نتواند، عرض کنم خدمتون که انزال کند، لوله ها را ببندن نتوند انزال بکند. التعقیم و هو القضاء على اسباب الناس حیث یسلب عن الزوج و الزوجه عن ایلاد و هو امر محرم لانه تدخل في خلق الله و تنقیص له. شیطان چه گفت؟ ولا اغلنهم ولا امنینهم ولا آمرنهم فلیبت کند آزان الانعام، گوشها را سوراخ بکنن، ولا امرنهم فیغیرن خلق الله و من یتخذ الشیطان ولیا من دون الله فقد خسر خسرانا مبینا. بنابراین این اسلام ما خاتم الشرایع مشکلات فردی را از راه حلال حل کرده، اما آقایان پزشکان غالبا از راه حرام وارد می شوند، چون در اولی درآمد نیست، اما در دومی در اجهاز درآمده یا سبب دیگر. بنابراین مسئله در اینجا تمامه، اما مسئله من برای فردا. اون خودم این بخونم، فزهره به ما ذکرنا ان ایقاف النسل او تقلیسه، کم کردن، مناف لأصل ما شرع الشارع نکاح لأجله، ولكن الشارع الحکیم رخص للزوجین فی محاولت جزئیت و فردیه، ای فردیه را تکرار بکنم برای درس فردا، للحد من الناس نظرن ظروف او مصالح شخصیه قد تکتنف هما شامل هر دو او تکتنف احد هما و اما الحکم العام نخیل جامعه را چه کنید. فعلا وحشت گرفته است که ایران از کنم قدرت اداره جمعیت بیشتر ندارد. آیا از نظر جمعی و اجتماعی حکم چیه؟ انشاءالله فردا.